أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. توفیقی است انشاءالله محضر مبارک برادران و خواهران بزرگوار. با توجه به اتمام آیات نورانی سوره مبارکه توبه در نوبت پیشین، انشاءالله از این نوبت آیات مبارکه سوره منافقون رو محضر مبارک عزیزان آغاز میکنیم. البته هر چند سوره کوتاه هست اما از جهت مضامین بلند و پرمحتوا. سوره مبارکه حاوی مطالب بسیار جدی است. پیرامون همین عنوانی که مشاهده میفرمایید و بازگو شد که انشاءالله الان آغاز میکنیم و مباحث ویژه‌ای رو منتقل خواهیم کرد خدمت عزیزان. اما در آغاز این سوره مبارکه من بدون مقدمه بحث را آغاز می‌کنم. بعد یه نکته باریک و ظریفی هست که همینجا در آیه نخستین انشاءالله مطرح می‌کنم. ابتداء کار رو چنین مشاهده می‌کنید که حضرت باری تعالی گزارش می‌دهد حال و شرایط و مکان و موقعیتی را و گاهی را که ازا جا اکل منافقون، هنگامی که آمدند و می آیند منافقان به نزد تو پیامبر، قالو نشهد و اینها گفتند که ما شهادت می دهیم که همانا تو رسول خدا هستی. قالو نشهد و انک لرسول الله. این منافقین می توانستند به اشکال دیگری از جهت ادبی بسیار راحت و خیلی ساده و بدون هیچ تأکیدی بگویند که ما شهادت می دهیم که شما پیامبرید، اما نه، قالو نشهد و انک لرسول الله. متضمن دو سه تأکید این جمله، یعنی اینها مؤکدن دارن شهادت می دهند، با قاطعیت شهادت می دهند که شما رسول خدا هستید. خداوند هم با قاطعیت میگوید و شهادت میدهد که اینها دروغ میگن. والله یعلم، خداوند میداند که انک لرسول، شما رسول او هستی، فرستاده او هستی. اما خداوند هم والله یشهد ان المنافقین لکاذبون، شهادت میدهد که این منافقین هر آینه دروغگو و لافزنند. خب من طبق معمول همین واژه اولی و کلید واژه این سوره مبارکه را که محوریت این بحث است، یه توضیح مختصر به اونگاه یه مقدمه و بحث رو مطرح میکنم. فرمود المنافقون، کلمه منافقون همان گونه که استهزار دارید یه معنای لغوی دارد و یک معنای اصطلاحی در قرآن کریم و در ادبیات دینی ما. اما از جهت لغت گاهی خدمت دوستان عزیز اشاره شده است، یه واژگانی ما در قرآن می‌بینیم که قبل از نزول قرآن در این معانی که در قرآن به استخدام گرفته شده است به کار برده نمی‌شده. یعنی اینها معانی نوظهوری است، معانی است که با توجه به ریشه لغت و استعمال اون در کلام عرب در یه معنای مستحدث و نوعی خداوند سبحان این واژگان رو به کار بستند. آقای ابو هلال عسکری در کتاب العوائل حداقل 20 واژه رو می شمارد، مانند سوره، مانند آیه، مانند فسق. 20 واژه رو می شمارد که اینها قبلا در یه معانی دیگه ای بودند. بالاخره این دیواری که دور این شهر گرفته می شد این رو می گفتن سوره، سور البلد. اما خداوند اومد در یه بخش مجزای بلند مرتبه از کلام خیش که ممتاز از دیگر قسمت‌های این مجموعه کتاب الهی است تفکیک شده و منظم نام سوره رو بر یک واحد از 114 واحد قرآن انطباق داد. این شد استعمال نو و جدید در قرآن. اول من استعمل کلمت سوره، ابو هلال میگه اولین جایی که استعمال شد به کار برده شد کلمه سوره فی القرآن الکریم است که خداوند به کار برد، من جمله کلمه منافق. واژه منافق هم از همین مار، از همین دست از این جنس است. با توجه به استعمالات سابق، گویا همان گونه که گاهی عرض می کردم در سوره توبه هم اشارتی کردیم، این نافقا اول یربو از اینجا گرفته میشه منافق. این موشهای صحرایی بزرگ هنگامی که وارد خانه می شدند، در انتهای تونل خانه خودشون یه راهی رو، مفری رو برای خروج در نظر می گرفتن. یعنی دو راه، دو درب. یه دربی رو در انتهای لانه خودشون این رو می پوشوندن، مخفی می کردن. اگر دشمنی در کمینگاه و رصدشون درب خانه می نشست، اونگاه اون درب انتهایی رو با سر می زدن، تخریب می کردن، فرار می کردن. و این دشمن اینجا منتظر می ماند. اونها می رفتن، نجات پیدا می کردن. به اون درب انتهایی خانه یربوع و این موشهای بزرگ میگفتن نافقا، به اون درب اصلی میگفتن قاسعا الیربوع، نافقا الیربوع. در قرآن از همین لغت برگرفته شد، یه واژه نوی ساخته شد، منافق اون کسی است که بدین شیوه با جامعه و مردمان عمل میکند، یعنی به گونه ای عمل می کند که وجهه ظاهری اون این چنین است، اما در پس این چهره و در آن سو چهره ها دارد، اهداف دارد و نقشه ها دارد. با توجه به این زمینه، این ریشه لغوی هم کمک به فهم معنا می کند. اما این لغت است. اصطلاح منافق رو وقتی نگاه می کنیم، اصطلاح منافق در جایی به کار برده می شود که به تعبیر اهل کلام و بقیه علما، منافق به کسی میگویند که اظهار ایمان میکند و ابطال کفر. کسی که اظهار المنافق، کسی که اظهار ایمان میکند اما در درونش چی وجود دارد؟ کفر وجود دارد، ابطال کفر و اظهار ایمان. خب این پس بنابراین معنای لفظی لغوی و اصطلاحی این کلمه است. اما من جمله رو که من میخوام عرض کنم خدمت دوستان عزیز، اینو التفات بفرمایید. مثل اینکه دو چیز در زندگی خیلی مهم است برای انسان و جوهر دو عنوان همین دو حقیقتی است که عرض میکنم در زندگی برای ما. ما بالاخره دوستانی داریم در زندگی و بدخواهانی داریم. حالا این به اشکال مختلف، هر انسانی در زندگی اصدقایی دارد و یه اعدایی دارد، با شدت و ضعف، یه دوستانی و یه دشمنانی. مهمترین نکته این که دوستی رو تبدیل به دوستی می کند واقعا و می توان این صدیق رو صدیق گفت و این دوست رو دوست، صمیمیت و صداقت است. دوستی بدون صداقت باور نفرمایید. اگر در دوستی صداقت رو ندیدید، اینجا این دوست رو دوست ندانید و این دوستی را دوستی نخوانید. به همین خاطر میبینید به دوست چی میگن در کلام عرب؟ صدیق. چون جوهر دوستی صداقت است. اگر چنین موردی بود و چنین دوستانی یافتید، اینها رو کاملا قدر وجودشون رو بدانید، اینها که در دوستیشون با شما با صداقت عمل میکنن. نکته دوم، از موهبت‌های خداوند به انسان این است که دشمنانش هم یه ویژگی داشته باشن. این لطفه، باید از چنین دشمنانی تشکر کرد که با انسان این گونه دشمنی کنن، اونم صراحت و شفافیت. اگر انسان دوست دشمنی داشته باشه که در دشمنی با ما پوشیده کاری و پنهانکاری نکند، با شفافیت مقابل ما بایستد، بگه آقا تو این چنینی، تو اون چنانی و منم دشمن و بدخواه تو هستم، باید بالاخره کف زد برای این دشمن، ازش تشکر کرد و خیلی هم پذیرای سخنش بود. اما اگر ما جوهر صداقت رو از دوستی گرفتیم دوستانی داشتیم که اینها با ما راست کردار و راست گفتار نبودن و دشمنانی داشتیم که اینها صریح با ما دشمنی نکردن. اینها آن سوی صحنه دشمنی های خودشون رو تمشیت دادند و سامان دادند. امان بر چنین انسانی، چقدر مبتلا میشه این انسان و چقدر سختی داره که دوستانش صداقت ندارند و دشمنانش صراحت و شفافیت ندارند. حالا بنده میخوام عرض کنم اگر این دو عنوان رو کنار هم جمع کنید از دلش پدیده‌ای در میاد به نام نفاق و منافق. منافق انسانی است که در دوستی صداقت ندارد و در دشمنی صراحت. اگر چنین انسانی رو دیدید این رو منافق بنامید. عنایت فرمودید. با توجه به این جمله ای که عرض کردم حالا دقیقاً برامون روشن میشه که چرا نفاق، حزب نفاق به شکل رسمی در اسلام پا گرفت، کجا رونق گرفت و خودش رو نشان داد. هنگامی که پیغمبر مکرم اسلام 13 سال مکه رو طی می کند، دوستانی که با پیغمبر دوستند در نهایت صداقتند، چون دلیلی نیست برای اینکه غیر از این رفتار کنند. اونها که در مکه لاف دوستی با پیامبر می زدن واقعا دوست پیامبر بودن، لذا پای دوستیشون هم می ایستادن، سختی ها و تلخی هاش هم می چشیدن و از عنوان دوستی با پیامبر هیچ منفعت دنیوی نصیبشون نمی شد، هیچ پوهنی، امتیازی، رانتی، چیزی به اینها تعلق نمی گرفت در دوستی با پیامبر. لذا در نهایت صداقت و در نهایت راستی و درستی عشق ورزی و محبت و دوستی خودشون رو به رسول خدا اعلام می‌کردن. از اون طرف هم دشمنان پیامبر در مکه هیچ باکی نداشتن که دشمنی با پیامبر کنن، واهمه ای که نداشتن. پیامبر نه عده‌ای دارد، نه عده‌ای دارد، نه سپاهی دارد، نه نیرویی دارد، نه ابواب جمعی که اینها نگران یاران پیامبر باشند که مالشون، جانشون، موقعیتشون از ستیزه با پیامبر در خطر باشند. رضا آشکارا فاش با پیامبر مبارزه میکردن، ستیزه میکردن و هیچ مشکلی هم در کار خودشون نمیدیدند و کاملا مقابله میکردن با رسول خدا. این جو مکه است عزیزان. پیامبر مکرم اسلام هجرت کردند، وارد مدینه شدند. اما هنگامی که پیامبر وارد مدینه شد و به نوعی دولت اسلام پا گرفت، اون شوکت رو خداوند به مسلمانان به ارمغان داد و وضعیت جامعه اسلامی اون سامان خودش رو کم کم داره میگیره و اون تشکل جدی جدید پر رونق اسلام در مکه دارالهجره و طیبه و طیبه پا گرفت، اینجا متاسفانه اون دو نکته‌ای که عرض کردم خودش رو نشان داد. بسیاری از کسان اومدن گرد پیامبر قرار گرفتند، داعیه دوستی و محبت با رسول خدا و اسلام داشتند که هیچ صداقتی در دوستی اینها وجود نداشت، بلکه آمدن اینها اطراف پیامبر نبود برای اینکه منتفع بشن، انتفاع ببرن و بهره ببرن از منافعی که الان اسلام دارد و دیروز در مکه نداشت. و عده‌ای از بدخواهان و دشمنانی که بنای اینها دشمنی با رسول خدا و پیامبر اسلام بود، دیگه الان نمیتونستن مثل مکه بی پروا و گستاخانه بیان تو چهره پیامبر بایستن و دشمنی کنند. اینها دشمنی های خودشون رو پنهان کردند و دیگه صراحت و شفافیتشون از میان برداشته شد و در پس چهره های دیگری خودشون رو نهان کردند. این شد زمینه ایجاد حزب نفاق و گروه منافق در مدینه که سابقه این در مکه وجود نداشت. به اینه که امیر المؤمنین در نهج البلاغه می فرماید در خطبه 176 و بهار دلها، وجود نازنین امیر المؤمنین می فرماید که رسول خدا فرمود خب مؤمن که در پناه خداست، کافر رو هم خداوند بالاخره سرنگونش می کند، اما از شر منافق جامعه در امان نمی ماند. کافر به کفر خودش خود رو نشان می دهد، مؤمن هم به ایمانش محفوظ می ماند، اما این منافقی که بالاخره مصیبت عظماست برای جامعه، به همین توجیه و تبیینی که خدمت دوستان عزیز بازگو کرده، به همین خاطر میبینید که در آیات بینات و در آیات شریفه قرآن به این مسئله زیاد پرداخته میشه و این موضوع به شکل یک بحران جدی برای جامعه اسلامی و جامعه انسانی حتی در جای خودش مطرح میشه و بازگو میشه. حالا یه مباحث اخلاقی هم این نفاق داره که انشاءالله لابلای مطالب خدمت دوستان عزیز متذکر میشم که ممکن است بالاخره به عنوان یک هشدار جدی برای ما هم تلقی شود. فرمود هنگامی که آمدند این منافقون به نزد پیامبر، اینها قالون اشهد و گفتند که ما شهادت میدهیم ای پیامبر که تو رسول خدا هستی. این جمله بسیار خوبی است. وقتی اینها میان شهادت به رسالت پیامبر میدهند، شما از دل این شهادت چه چیزی رو استفاده میکنید؟ اگر کسی شهادت به رسالت پیامبر بدهد، یعنی پیامبر را رسول الله بداند، لازمه اینه که خدا را هم 100% پذیرفته است. اگر من فرستاده یک کسی رو احترام کردم، پذیرفتم، رسمیت دادم، یعنی پس دولت مطبوع این سفیر رو هم قبول دارم دیگه، به رسمیت قبول دارم که سفیرش رو احترام میذارم. بالاخره استوارنامه‌اش رو تثبیت میکنیم، تایید میکنیم، قبول میکنیم، پس دولت مطبوعش رو قبول داریم. اگر کسی شهادت به رسالت پیامبر بدهد، پس قطعا به طریق اولا شهادت به وجود ذات باری تعالی و این که ارسال رسول کرده است، فرستاده است، اینا رو شهادت داده، قبول کرد. و اگر کسی شهادت به رسالت پیامبر بده، دومین نکته‌ای که در دلش متضمنه و قطعا نهفته است اینه که بالاخره شهادت به بعد هم گویا داده است، یعنی معاد رو هم پذیرفته است، عوالم بعدی رو هم پذیرفته است. اگر رسالت پیامبر رو قبول داشته باشه، بخشی از رسالت پیامبر برای اثبات جهان واپسین و عالمی است که انسان‌ها در انتظار اون نشستن. بنابراین شهادت به پیامبر مساوی با شهادت به خدا مبدع، معاد و در این حال پذیرفتن، یعنی اصول سگانه دین رو پذیرفته است. هر آن کسی که بگوید اشهد ان محمد رسول الله، عملاً به اعتقادن این اصول سگانه دین رو به نوعی بازگو و اقرار کرده است. خب این که خیلی جالب است و نوید بخش است، قالوا نشهد انک لرسول الله، اما یک بار بر سنگ فرش کوبیده می شود این شهادت. والله یعلم، پیامبر این که در جای خود روشن است، خدا که می داند تو رسول او هستی، خداوند خود تو رو فرستاده است، انک لرسول، اما والله یشهد، خدا هم شهادت میده. شهادت اینها کجا؟ شهادت خدا کجا؟ و خدا شهادت میده که ان المنافقین لکاذبون، شهادت میده که اینها کاذب و دروغگو هستند. چی شد؟ مگر اینها چه حرف بدی گفتن که این حرف دروغ باشد؟ مگر نه اینه که اینها شهادت دادن به رسالت پیامبر؟ کجای این دروغ است؟ این که عین صداقت است. چرا خداوند اینها رو دروغگو میگه؟ مگه ملاک در دروغ چیست عزیز من؟ اگر شما یه سخنی گفتید که مطابق با واقع بود، آیا این صدق هست یا نیست؟ بله. شما الان میفرمایید ساعت 7:25 بامداد است، یعنی شما گزارشتون مطابق با واقعه، پس بنابراین شما در این گزارش چید؟ صادقید، دارید صادقانه مطلبی رو بازگو میکنید. اینها گفتن ما شهادت میدهیم که تو پیامبری، اما خداوند میگه اینها دروغ میگن، و حالی که اینا دارن راست میگن. آنچه اینها میگویند مطابق با واقعیت خارجی است که رسالت پیامبر مکرم اسلام است. کجای کار میلنگد؟ بله اینجا بحث های فنی تری هست، حالا در حد مورد نیاز سخن خدمت دوستان عزیز و انجمن و محفلمون عرض میکنم در حوزه تفسیر که ببینیم ملاک صدق و کذب چیست. البته اینجا یه راه آسان دارد که خیلی ساده یه تقدیری بگیریم و کار رو تمام کنیم، بگیم والله یشهد و ان المنافقین فی اعتقادهم فی شهادتهم لکاذبون، اینها شهادت میدن که تو پیامبری، اما این شهادتشون دروغه و خدا شهادت میدهد که شهادت اینها دروغ است. یه حذفی تقدیری میگیریم و مطلب هم تمام میشه و روشن. اما اگر دقیق تر و علمی تر مطرح بشه، این همون بحثیست که اینو در کتابهای ادبی، در علم معانی و در بقیه مباحث در منطق، گاهی در گفتارهای عقلانی، در معقول این بحث مطرح میشه که اساساً صدق و کذب یعنی چه؟ آیا سخن صدق یعنی مطابقت با خارج، مطابقت با واقع، یا مطابقت با اعتقاد و عقیده؟ اگر کسی یه سخنی رو میگه که مطابق با خارج است، این صادق است، یا اگر کسی سخنی رو میگه مطابق با عقیده و باورش این صادق است، کدوم صدقه؟ اگر یه انسانی نکته‌ای رو بر خلاف تمام مبانی خودش و تمام معتقدات خودش که سر سوزن اعتقاد به این سخن ندارد، با قاطعیت میگوید که در بیرونم مطلب درست است، این صادقه یا کاذب است. یعنی آیا ملاک در تشخیص صدق و کذب مطابقت با نسبت خبری است، یعنی این به بیانی با واقعیت خارجی بیرونی یا با نسبت اعتقادی به اعتقادی که در گوینده وجود دارد؟ این یه بحثی بوده است که از دیرباز بین صاحبان فنون مختلفه مورد بحث و گفتگو قرار گرفته است. شاید جمع نهایی مطلب که آسان باشد خدمت دوستان عزیز اینه که عرض می‌کنم که ما دو صدق و کذب داریم. یه مرتبه شما می‌خواد بگید این خبر درست است، صادق است یا نه؟ این خبر راست است یا نه؟ یه مرتبه می‌خواد بگید این مخبر، این خبرگزار در خبرش صادق است یا نه؟ پس بنابراین تقسیم میکنیم، میگیم ما یه صدق و کذب خبری داریم و یه صدق و کذب مخبری داریم. یعنی این گزارش درست است، اما این گزارشگر در بیان این گزارش در وجودش مشکل داره. خودش این گزارشی که داره میده قبول نداره، ولی گزارشش درست است. بسیاری از بزرگان مایلن در اینجا این بحث رو مطرح کنن و بگن، به عنوان تطبیق مسئله عرض میکنم، منافقین اومدن گفتن ما شهادت میدهیم پیامبر به رسالت تو، اینها در خبرشون صادق، یعنی گزارشی که دادن مطابق با واقع است و اینها صدق خبری دارند، اما اینها آیا اعتقاد به رسالت پیامبرم دارند؟ یعنی در درونشون رسالت پیامبر رو به شهادت پذیرفتند و الله نپذیرفتند، هرگز نپذیرفتند. اگر این چنین است، اینها به عنوان یک خبرگزار دروغگویند با حال اینکه خبرشون صداقت دارد. پس مطلب اینطور میشه که ممکنه یک کسی گزارشش مطابق با واقع باشد اما سخنش مطابق با اعتقاد خودش نباشه. از بعد اعتقاد دروغگوست، از بعد نسبت خارجی و خبر بیرونی این خبر صادق است. گوینده کاذب و خبر صادق، هیچ اشکالی هم نداره، کاملا در مباحث هم بحث شده و روشن شده. اگر به این شیوه مطلب رو مشخص کنیم، خب روشن شد. اینها اومدن یه خبر درستی رو گفتن، اما خداوند مچ اینها رو باز میکنن و میگوید اینها در اعتقادشون هیچ صداقتی ندارن. والله یشهد ان المنافقین، خدا شهادت میدهد که اینها در این شهادتی که دارن میدن، در این نکته‌ای که بازگو میکنن، مثقال ذره صداقت در وجودشون نیست و به دروغ و کذب باهی دارن پیامبر در حضور تو چنین سخنی رو میگویند که از عقیده و اعتقاد اونها برنخواسته است. ادامه آیه هم دقیقا تأیید میکند و روشن، اتخذوا ایمانهم جنتا فصدوا عن سبیل الله انهم ساء ما كانوا يعملون. اینها با نهایت عمد و قصد، اتخاذ گرفتن، انتخاب عمدی و قهری و قصدی است، اینها با نهایت هوشیاری و توجه و با نهایت عمد و قصد ایمان خودشون رو، ایمان، یمین، سوگند، قسم، همین که اینها اومدن شهادت دادن مؤکدن لرسول الله، لام رو بر سر رسول آوردن، سخن رو مؤکد و به نوعی متوسل شدن به این تأکید. سوره مبارکه توبه خدمت عزیزان بارها مشاهده فرمودید وقتی آیات رو میخواندیم که از ویژگی های عمده نفاق سوگند دروغ است، قسم دروغه، قسم دروغ. این از نشانه های عمده نفاق در وجود یک انسان است که زنگ خطر و هوشیاری است اساساً برای انسان. اینها اتخاذ میکنن قسم های خودشون رو جنتن، جنه یعنی سپر، به دلیل اینکه سپر سر انسان رو میپوشاند و پنهان میکنه، در کلام عرب بهش میگن جنه، از صوم جنتون من النار، روز سپری است از آتش برای روزداران که اینها رو از قهر خداوند به لطف خداوند منتقل و مسون میدارد. چون میپوشاند لذا بهش میگن جنه. اینها قسم های خودشون رو به عنوان یه پوشش اجتماعی قرار دادن، اینها به یه پوشش هایی متوسل شدن که خودشون رو پنهان کنن شخصیتشون رو پیامبر. فصدوا عن سبیل الله، و اینها صد کردند، منصرف کردند، باز داشتند از راه خدا. حالا این فاعل مشخص منافقین، فعل صدو مفعول کیه؟ اینا چه کسی رو باز داشتند؟ ما دیگه دو تا مفعول بیشتر نداریم، یعنی هم انفسهم هم انفس غیر را، هم خودشون رو هم دیگران رو، هر دو هم باشه اشکالی نداره. حذف المتعلقه یفید العموم هر دو معنا رو میرساند. آیه شریفه اینها خودشون رو و دیگران رو باز داشتند از سبیل الهی و راه خداوند رو منصب کردند برای جامعه با این رفتارهای خودشون. پشت پرده اینها اینه که موجب تضعیف دین میشن با پوشش ایمان و سوگندها و قسمهاشون. انهم سا اما کانو یعملون، اینها خیلی بدکارن، اینها خیلی رفتارهای زشتی دارن، بسیار اعمال سیئ و رفتارهای زشتی از وجود اینها دیده میشه. ظاهر چبه انهم آمنوا ثم کفروا فطبع على قلوبهم فهم لا یفقهون. دیگه اوج کار رو قرآن مطرح میکنن. میدانید چرا این چنین است؟ اینها مبتلای به چنین رسوایی ها و به چنین فضاحتی در درون و برون در نزد خدا پیامبر و در نهایت خلق خواهند شد، به خاطر اینکه اینها بازی کردند. علت این است که ذالک به انهم آمنو، اینها اومدند اظهار ایمان کردند، اینها میان میپیوندند به عنوان مؤمن، اما ثم کفرو، اما در نهایت این ایمان، ایمان پایدار نیست، ایمان واقعی نیست، ایمان استمراری و درونی نیست. ثم کفرو، باز میگردن به سوی کفر. وقتی که اون امنیت خودشون رو پیدا کردن، حاشیه امن رو یافتن، آسوده خاطر شدن که خطر اینها رو تهدید نمی کند، به عنوان یک مؤمن در جامعه شناسنامه ایمانی و اسلامی دریافت کردن، دیگه حالا ابایی ندارن که برگردن به پیشینه خودشون و عقاید خودشون رو رسمیت بدن. ثم کفروا فتوب علی قلوبهم. چه نتیجه چنین رفتاری و بازی با خدا و پیامبر و چنین بازگشتی از حقیقت ایمان نیست الا اینکه فتوب علی قلوبهم فهم لا یفقهون. اینی که خدا طبع میکند بر قلب های ایشان. این همان است که ختم الله علی قلوبهم. این ختم و طبع، ببینید طابع، ما یطبع به، مثل خاتم ما یختم به. این جنبه اسم عالی داره. گاهی این آیه شریفه رو بالاخره باز اخیراً هم می‌دیدم خیلی ها سوال می‌کردن، مشخص میشه باز تاخت و تازی دارن بعضی از باهایون روی این بحث و اینکه بحث مبانی نبوت و رسالت رو، اینکه فرمود رسول خدا ما کان محمدون ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله و خاتم النبیین. این که پیامبر خاتم النبیین است، همون لفظ کودکانه ای که بالاخره به زعم و گمان خودشون میگفتن، اصلا حاجت به این جوابم نیست، اما چون در جای خودش مشخصه. مرتبه رسالت بعد از نبوت است، تا کسی از کوی نبوت گذار نکند به مقام رسالت نمیرسه. عزیزان اگر ما گفتیم فلان کس لیسانس نداره، پس طبعا دیپلم هم نداره دیگه. مگه میشه کسی ما سلب این بکنیم؟ اگر کسی دیپلم نداشته باشه چی، حالا میتونه لیسانس بگیره؟ نمیتونه لیسانس بگیره. یعنی مقام نبوت و رسالت رو وقتی نگاه میکنی، رابطشون رو، اگر کسی نبی نباشد، اگر بنا شد دیگه نبی نیاید، طبعا رسولی هم بعد از آن نخواهد آمد. این مشخصه دیگه. اینی که اینها با این آیه در جای خودش عرض میکنم روشن، اما اینکه با این آیه بازی میکردن که پیامبر خاتم النبیین است، نه خاتم. خاتم یعنی ختم کننده، اسم فاعل، اما این خاتمه. خاتم یعنی چه؟ یعنی نگین. پیامبر نگین سلسله نبوت و انبیاست، اما نه اینکه ختم کننده باشه. بعد از اون هم خداوند در آستینش دارد و می آورد. حالا ممکنه میرزا علی محمد باب باشه مثلا، یکی از اینا، بالاخره هر بهاءالله باشد مثلا، فرض بفرمایید. همین مطالبی که بالاخره بوده است و کذا و کذا با قول آقایان. حالی که عرض کردم خدمتون، وزن فاعل در کلام عرب اسم آلت، مثل قالب، ما یقلب به، آنی که با آن تقلیب میکنن، شکل میدن، میگید قالب شیرینی سازی، قالب کفاشی، این در اصطلاح غلطه دیگه. قالبه، قالب ما یقلب به، عالم ما یعلم به، عالم یعنی آنی که با آن علم می آید به خداوند میشه عالم، اسم آلت نشان دهنده است برای حضرت باری. توجه دارید؟ خاتم ما یختم به، آنی که با اون ختم میکنن، یعنی نامه رو تموم کردن، حالا مهرشونو میزنن دیگه، بعد از این مهر هر چی اومد ارزش نداره. نامه رو نوشتن، درب نامه رو بستند، حالا میزنن مهرشون رو این میشه خاتم. ای ما یختم به، نه اون معنا، ما یختم به یعنی ختم میکنه، پرونده رو میبنده، تموم، دیگه خبری نیست. تابع ما یتبع به، تابع همین معنا رو داره، یعنی اونی که ختمش میکنن، پرونده رو میبندند. فتوب علی قلوبهم، خداوند پرونده ادراک اینها و جانها و قلبهای اینها رو بست. این فافا تفریع نتیجه رفتار گذشته است عزیزان. کفر مسامع هوش و ادراک انسان رو میبندد، کفر بصائر و دریچه دیدن انسان رو میبندد، آدمی رو از ادراک حقیقی دور میکند. یعنی این یه بحث مهمی بوده، من در جای خودش بارها گفتم، اعمال ما عقاید و باورهای ما را متغیر می کند و عقاید ما بر اعمال ما اثر دارد. این وجود پیچیده ی انسان از واکنش دو سویه و دو طرفه، دقت دارید؟ ما یه خیلی سری کارها انجام میدیم، خیلی رفتارها انجام میدیم، بروز اینها در عقاید ماست. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله، پایان کار اونهایی که زشتی ها و رفتارهای ناپسند و پلشت رو انجام میدن اینه که به آیات خدا هم تکذیب میکنه. نمیخوام من بحث رو جور دیگری مطرح کنم، اما شما گاه مینشینید اینجا اونجا با این آقا با این خانم تو این جمع خانواده ایتون گروه، میبینید در نهایت جهالت و در نهایت عناد و در نهایت بیخبری شمشیر رو میکشند، از هیچ گستاخی به ساحت مقدس نبی مکرم ائمه معصومین علیهم السلام ابا ندارند. همه عباطیلی که از این طرف اون طرف و از زبان کینه توزانی که 1400 سال کینهشون و آتشون رو افروختن علیه اسلام و پیامبر و اهل بیت علیهم السلام دارن نقل قول میکنن، برای شما خیلی راحت و دفاع هم میکنن، هیچ مایه هم ندارن، کافیه که عذرخواهی میکنم تو حمام زنانه نباشن. بند گفت موچشون رو به 3 دقیقه میشه گرفت، خوابوندشون ضربه فنیشون کرد، یه خم دو خم کرد کوبیدشون زمین از جهت فکری و اعتقادی. اما وقتی حریف ندارن دارن میدانداری میکنن. وقتی بر میگردید نگاه میکنید میبینید متاسفانه خیلی ربا خوردن. نتیجه این رباخوری باید همین ها باشه. میدونید خیلی فجور انجام دادن، نتیجه این فجور باید این باشه الان که این گونه صحبت کنن. پایان بسیاری از رفتارهای زشت میشه گفتارها و باورهای ناروا و ناپسند. ریشه شو باید در جای دیگری بجویم. اینا نرفتن پژوهش کنن، اینا نرفتن یه اطلاعاتی، تحقیقاتی، مطالعاتی، بعد به یک استنتاجات و نتایج علمی برسن، بیان گفتمان علمی رو، نه بابا اینا نمیخوام بحث و جور کلمات ناروایی به کار ببرن. مشخص ریشش کجاست؟ مشخص ریشش کجاست؟ پناه به خدا میبریم. صبح جمعه هست، محفل قرآنی است، نفس گرم شما خانه خدا. پروردگارا لا تکلنا الى انفسنا طرفت عین ابدا، پروردگارا آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار. فرمود فتوب علی قلوبهم، خدا مهر میکند، میبندد دریچه فهم اینها بسته میشه، اینا دیگه شعوری ندارن در حقایق، نمیفهمن اصلا، تحلیل ندارن. خود پیامبر که نه جبرئیل که نه خدا هم به گوش اینها بگوید، دیگه اصلا راه نفوذ ندارن که تأثیر کنه به ادراکشون رو، برکت و جنبش در آورند. و تو به علا قلوبهم لذا فهم لا یفقهون، نه لا یعلمون، لا یعلمون طلبشون، اینا اصلا نمیفهمن، اصلا فقه ندارن. فقه فهم درست یک عبارته، نه تعمق و تدبر در حقایق و بتون. اینا اصلا ظاهر یک عبارت رو هم نمیفهمن، ظاهر یک متن رو هم نمیفهمن. فهم لا یفقهون، دیگه تمام دریچه ها بسته شده است و چنین دوچار خذلان و باگذاری شدن که نتیجه اعمالشون نه عقوبت خداوند، خودشون چنین بر سر خودشون آوردند و چنین حالتی برای ایشان ایجاد شد. من قبل از اینکه ادامه آیه رو محضر و بارکتون خیلی هم زیباست و ازارهیتون تعجبك اجسامهم و این یقولو تسمع لقولهم. خیلی لطیف و زیباست، فرصتی باشه بگم. مایلم اینجا من یکی دو نکته را عرض کنم خدمت دوستان. ما تو روایاتمون در باب نفاق روایات عجیبی داریم، چه مرحوم مجلسی در بهار در کتاب الایمان کفر و ایمان در کتاب الایمان و کفر، بزرگان دیگه این بحث نفاق رو تو روایات خیلی جدی ائمه علیه السلام مطرح کردن و حساسیت مسلمان ها هم به این دیده می شده، چون یه علتی داره به دلیل اینکه این نفاق اعتقادی گاه، خوب دقت کنید، با نفاق اخلاقی مخلوط و ممزوج می شده است. یعنی چه؟ یعنی یه نفاق کبیر، یه نفاق صغیر، یه نفاق در عقیده، یه نفاق در رفتار و اخلاق، یه نفاق با خدا، یه نفاق با خلق. اجازه بدید من بعضی از این روایات رو بخونم. علتی هم که الان تأکید میکنم اینه که خودمون گوینده، شنونده، دوستان عزیز یه مقدار توجه بیشتر بکنیم، چون از نفاق اخلاقی به نفاق اعتقادی انسان کشیده می شود، از نفاق با خلق به نفاق با خدا رو می کنیم، از نفاق صغیر به نفاق کبیر می رسیم. حالا نمونه هاشو در روایت ببینیم. فرض بفرمید مثلا این از مشهورترین روایاتی که مرحوم شیخ مفید در کتاب اختصاص می گفت، دیگه همه هم بعد از شیخ گرفتن روایت نقل کردن. قال مولانا صادق علیه السلام وجود اون بارو که امام صادق رمدن اربع من علامات النفاق، چهار چیزن که اینها نشانه های نفاقن، حواستون جمع باشه. قساوت القلب، سنگ دلی، اگر بمیرن جماعتی هم برای انسان هیچ تحول ایجاد نمی کنه و ما چه ربطی دارند؟ عیسی به دین خود، موسی به دین خود، ما چه کاریم؟ مگر ما قیم فلان مملکتیم؟ مگر ما قیم فلان مردمیم؟ ما مگر چه فهم بدیم؟ خدا میخواست که اونم میداد، به اینم میداد، اونم میشد، اینم میشد. هیچ رحمی مروتی در دل نمیماند، یه قساوتی. فرمود وجود اون بارا که امام اولی قساوت القلب، دوم و جموع دلعین، این ادامه همونه. اینا هیچ ترحمی ندارن، نمیشه هیچگاه اینا یه گوشه چشمشون تر بشه برای مظلومیتی، برای محرومیتی، برای ظلمی، برای ستیزه، برای جفا و نامردمی. ول اصرار علی زن، پناه به خدا میبریم، اصرار بر یه گناه، اصرار بر گناه. بابا خب بالاخره انسان وقتی خطایی میکند، گناهی میکند، بعد یه جایی متوجه میشه، دیگه میگه پروردگار بازگشتم. اما وقتی انسان اصرار بر گناه دارد، یعنی گناهش رو چه میداند؟ موجه میداند. دیگه کار تمام، انسان وقتی گناه رو توجیه کنه و موجه بدونه. ولی اصرار رو علی الذنب و الحرص علی الدنیا، و حرص ورزی بر دنیا، برای رسیدن به پست و مقام و جاه و مال و منال، همه چیز رو زیر پای خودش انسان میگذارد، استخوانش هم خورد میکند. و الحرص علی الدنیا. خب حالا این چهار تا علامتی که وجود اون باره که امام صادق به عنوان نفاق میگه، این نشانه های کدوم منافقه؟ این نفاق اعتقادیست یا نفاق اخلاقیست؟ نفاق با خدا یا با خلق؟ کبیر، صغیر؟ خیلی پیچیده قضیه. یعنی به این معنا دامنه نفاق رو میبینید خیلی توسعه پیدا میکنه و گسترش پیدا میکنه. همچنین این روایت هم خیلی معروف است که کرینی در کافی نقل میکند، از عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله قال رسول الله، رسول خدا فرمودند ثلاث من کن فیه کان منافقا و ان صام و صلا و زعم انه مسلم. این سه علامت اگر تو کسی بود، روزه گرفت، نماز داشت، صف اول ایستاد، خودش مسلمان داشت، بدونید منافق است. کی؟ من از تومنه خانه، کسی که اگر امانتدار شد خیانت در امانت میکند. آره این هر چه باشد، میخواد مقامی باشد، جایگاهی باشد، میخواد سری باشد، رازی باشد، مالی باشد، ثروتی باشد، هر کسی که امین مردم شد خائن در اومد. و اذا حدث کذب، و کسی که وقتی حرف میزنه یک بقول ما مشهدی ها یه روده راست تو وجود این آدم نیست، یک کلامش راست نیست. و اذا وعده اخلفه، با هر کسی هم وعده میکنه تعهد میبنده، پیمان میبنده، قرارداد امضا میکنه، تخلف میکنه بدون دین منافقه. حالا من ببینید میخوام اینو خودمون استفاده کنیم. عزیزان به حمد الله شما موحدید، شما مؤمنید، شما به وحدانیت الهی، به رسالت الهی، به خدا شهادت میده که شما صادقانه دارید رسول خدا رو میپذیرید. اما ممکنه نفاق اخلاقی تو وجود ما جوانه زده باشه و بعد خواسته ناخواسته ما را به سوی نفاق کبیر ببرد، به سوی نفاق اعتقادی ببره. بعد فتوبه علی قلوبهم بگیره در این چای فهممون رو. لذا میخوام بگم که اصحاب پیامبر و یاران ائمه خیلی رو این بحث میترسیدند. یعنی اسم نفاق که برده میشد اینا پشتشون میلرزید. ببینید خیلی جالب است، این هم از مال الاخبار صدوق. کنا جلوسا عند ابی عبدالله، میگه ما در نزد امام صادق نشسته بودیم. از قال رجل من الجلسا، یه مرتبه که از اصحاب جلسه و دوستانمون بلند شد. جعلت فداک ابن رسول الله، همون ادب همیشگی، جانم قربان شما، این پسر پیامبر، فدای شما بشم امام صادق. جعلت فداک ابن رسول الله، اتخاف علی ان اكون منافقا، آیا نمی ترسید از این که من منافق باشم؟ آیا ممکن نیست من منافق باشم؟ من خودم می ترسم خیلی. قال فقال له، حضرت فرمودن اذا خلوت فی بیتک نهارا او لیلا الیست تصلی، آیا وقتی تنهایی هیچ کسی با تو نیست، چشمی تو را نمی بیند، مراسم عبادی بین خودت و خدا رو خوب انجام میدی، درست انجام میدی؟ قال بلا، بله یا ابن رسول الله. قال فلمن تصلی، برای کی این کارا رو میکنی؟ قال لله عز و جل، خدا میداند که برای او انجام میدهم، لله عز و جل. قال فکیف تکون منافقن و انت تصلی لله عز و جل لا لغیره، چطور میشه تو منافق باشی و حالی که در خلوتت برای خدا عمل میکنی تو هرگز منافق نخواهی بود. ببینید اصحاب میترسیدن که نکنه رگه های نفاق تو وجودشون بیاد. اصحاب امامن، جلسا امامن، آمی ترسن. زیباتر از این ببینید، اینو همران میگرد دست باقر، انهو ازا کننا عندک ترق قلوبنا، آقا ما وقتی پیش شما هستیم یه رقتی در قلبمون میاد، وقتی من تو مجلس شما، پای محفل شما وجود اون بارا که به هم صادق ما باقر یبن رسول الله، اصلا یه حالی پیدا میکنیم، یه سبک میشیم، اصلا گویا نیستیم تو این دنیا، یه حالی شوری نشاطی. و یا حبنا علینا دنیا، میگیم اصلا فاتحه دنیا رو بخونید، اصلا دنیا برامون ارزش نداره، هیچ اهمیتی نداره. فعضا سر نام الناس، اما وقتی میریم تو بازار از مجلس شما میریم بیرون و شروع میکنیم به خرید و فروش، بعد میبینیم احببنا دنیا، بعد میبینیم گرفتار دنیاییم، بعد میبینیم دنیا رو خیلی دوست داریم. فقال آیا ابن رسول الله این نفاق ما نیست؟ این نفاق نیست؟ فقال انما هی القلوب مرتا تصعب و مرتا تسهل، فرمودن این قلب، این روح انسانه که گاهی صعوبت پیدا میکند، گاهی سهولت، گاهی قبض پیدا میکنه، گاهی بست، گاهی نرمش پیدا میکنه، گاه درشتی پیدا میکنه. ثم ذکر نظیره عن اصحاب رسول الله و قولهم، بعد حضرت فرمودن ببینید اینی که شما میگید، جمعی از اصحاب پیامبر میگفتن در محضر پیامبر که نخاف علینا النفاق، یا رسول الله ما میترسیم که منافق باشیم. بعد چطور همین مطلب رو گفتن؟ یا رسول الله ما وقتی در محضر شما هستیم تو زمین نیستیم، تو عرشیم، اما وقتی میریم از مجلس شما بیرون میبینیم باز مشکل داریم. حضرت فرمودن وجود اون پارا که امام باقر میگن جدم رسول خدا، در جواب اینا فرمودن کلا لو تدومو، چقدر این عجیبه این جمله، لو تدومو علی الحالت التي وصفتم، اگر شما تو همین حالی که تو مجلس هستید، تو محفل من پیامبر هستید، بمونید، وقتی میرید بیرون میدونید چه اتفاقی میفته؟ لصافحتم الملائکه، ملائکه رو تو آغوش میگیرید، با ملائکه مصافحه میکنید، میرسید عرشی میشید. اگر بتونید این حالت خودتون رو حفظ کنید و باقی بدارید. پس این یه نگرانی بوده که اصحاب پیامبر، اصحاب ائمه، دلنگرانش بودن. و خلاصه یه سخن عرض میکنم، این جمله که نگرانی ایجاد میکند اون چیه؟ اون اینه که وقتی تعریف نفاق رو برای ما بگن، بعد اینطور تعریف کند امام صادق یا پیامبر، از همشون داریم که بگن من خالفت سریرته علانیته فهو به منافقون، هر کسی که باطن او با ظاهر او دوگانه باشد و یکسان نباشد، نوعی از نفاق داره. این عامل نگرانی می شده، این عامل نگران به جای نگرانی است که بالاخره اگر انسان مبتلای به این رگه های نفاق شد، خدای ناکرده اینها رشد می کنه تو وجود انسان و ممکنه سر از مراتب بالای نفاق در آورد و موجب ابتلا و گرفتاری انسان باشد، که هشدار به این قضیه انسان آن به آن نفس خودش رو بدهد. و هزارهیتهم تعجب و کجسامهم، دیگه از اینجا خداوند وارد میشه و ویژگی های حضوری و اجتماعی منافقین رو بازگو میفرماید به زیبایی که نکات بسیار قابل استفاده و فوق‌العاده‌ای داره، قابل انتباه در هر عصر و زمان. انشاءالله در نوبت آینده مباحث رو پیگیری و تعقیب خواهیم کرد. خدای سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بفرماید، دست ما آنی به کمتر از آنی از دامن قرآن و عطرت در دنیا و با کوتاه مگردانه.